بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که در مقام پاسخ به همین سوال که ما از جلسه گذشته در واقع به این مسئله پرداختیم، وجوه غیبت رو داریم میگیم. برای چی غیبت اتفاق افتاد و آیا اصلا میشد این غیبت اتفاق نیفته؟ یعنی بعد از دوره امام عسکری دوره امام زمان شروع میشد و همون منافعی که در دوره امام زمان متوقع بود و هدف و رسالت دوره امامت حضرت بود که ملأت الارض عدلا و قسطا باشد، این در دوره بلافاصله بعد از امامت حضرت عسکری اتفاق می افتاد یا اتفاق نمی افتاد؟ برای که به این مسئله برسیم، وجوهی رو در باب غیبت امام بیان کردیم. اولا عرض کردیم که اگر ما سوال می کنیم چرا امام غایب است، سوال ما استفهامی است و اعتراضی نیست. ما به امام اعتراض نمی کنیم. با اون همه منافعی که بر وجود استاری مترتبه، چرا شما نیستید؟ یعنی این گله نیست، بلکه یک جهله و اون جهل رو بخواهیم پاسخش بدیم. اون ادله‌ای رو هم که بیان می کنیم همه نقلی است، بحث به روایاته، چون به نظر می رسه که باب عقل در اینجا کارآمد نیست. عقل در کلیات میتونه حرف بزنه، در جزئیات بیانی ازش نیست. وجوه نقلی رو هم که بیان میکنیم علت تامه نیستن که مثلا بگیم این است و جز این نیست، به این دلیل اتفاق افتاده، بلکه در واقع در جهات مختلف و ابعاد مختلف حضرات بیاناتی رو نسبت به مسئله چرایی غیبت داشتن. یک وجه رو کاملا در جلسه گذشته بیان کردیم، اون که سر الهی است به دو جهت. اولا امام معزون نیست این سر را بیان بکند. ثانیا فرمودند که سر در واقع در دوران ظهور منکشف می شود، معلوم شد که چه اتفاق افتاد. تنظیر هم به داستان همراهی جناب موسی با حضرت خضر بود که جناب خضر سه حرکت انجام دادن و به موسی هم فرمودن اگه بخواید دنبال من بیایی نباید سوال کنید چرا این اتفاق ها میفته. ایشان هم این مسئله رو پذیرفتن، ولی در این حال هر کاری که ایشان میکردن یه سوال میکرد دیگه، این سوال استفهامی نبود، اعتراضی بود. آنگاه بعدی که فراق حاصل شد، قبل از این مسئله جناب خضر حکمت اون مطالب رو بیان کردن که اگر من کشتی رو خراب کردم، که اگر اون غلام رو کشتم، که اگر اون دیوار رو من تعمیر کردم، وجهش بود. از باب این که خداوند حکیم است، یک، حکیم کار عبث نمی کند، دو، غیبت جزء حکمت الهی، سه، بنابراین قطعا یک وجه مناسبی داره، گرچه ما متوجه نمی شویم، در این حال در دوران ظهور خواهیم فهمید انشاءالله. اما باز با استناد به روایات وجه دومی رو هم بیان کردم و اون که آقا بحث غیبت سنت الهی است. یکی از سنت های الهی امتحان، ابتلاء. غیبت اتفاق افتاد تا امتحان و ابتلایی برای امت اتفاق بیفتد. آیات این که ما در واقع غیبت ابتلا و امتحان رو به عنوان سنت در بین تمام خلائق، اما از جن و ملک، نسبت به سجده بر حضرت آدم، امتها مثل امت حضرت صالح در رابطه با اون ناقه و خود انبیا سلام الله علیه اجمعین، آیاتی در این زمینه در جلسه گذشته خوندیم. حالا امت اسلامی هم یکی از امتحاناش غیبت امام عصر علیه السلامه. این اون چه بود که تا جلسه گذشته بیان کردیم. اما نکته مهم اینه، حالا ببینیم که این غیبت آیا واقعا جز امتحان هست یا نه. از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، زرارت ابن عیان از اجلای اصحاب امام علیه السلام میگد به این که من شرفیاب شدم محضر امام صادق که حضرت فرمودن سمعت و یقول، شنیدم که امام میفرماین ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم، برای آقای ما قبل از اینکه قیام بکنن غیبتی وجود دارد. قلت و و لم ذاک جعلت فدا، غیبت برای چی دیگه فدای شما بشم؟ فقال لأن الله يحب أن يمتحن خلقه، به خاطری که خدا دوست دارد مخلوقش را امتحان کند. فعند ذلك يرتاب المبتلون، در دوره غیبت چون ابتلا است، اونهایی که تدینشون یک تدین ارثی است و ریشه ندارد به هیس و ویس میفتن، به شک و تردید میفتن. بنابراین یکی از مزایای در واقع این امتحان این است که میخوان ببینن که کی دینش ریشه داره و کی دینش ریشه نداره، و از اونی که دینش ریشه نداره رو در واقع تبدیل کردن به مبطل، چون باطل هر امریست که ریشه ندارد. دینی هم که ریشه نداشته باشد، دراستی نباشد، بلکه وراستی باشد، این یه نحوه در واقع بطلانی درش وجود داره، چون ممکن است که با برخورد به شبهات دین از دست بره. و
خب پس این امتیازی برای ما محسوب نمیشه که پدرانمون مسلمان بودند و ما هم مسلمان شدیم؟
کما اینکه عذری هم نیست برای بت پرستان که گفتن آقا آبا و اجدادمون بت پرست بودن پس ما هم به اون هستیم. همچنان که اونجا امتیاز نیست، اینجا هم امتیاز نیست. متوجه تفاوتی وجود داره. دین ارسی ممکنه یه دی رو واقعا نجات بده، ولی مادامی که زندگیشون به روال باشه، یعنی چیزی خلاف منافعشون اتفاق نیفته، ممکنه یه دی رو وارد بهش بکنه، ولی طبیعی است که در واقع از اون امتیازاتی که دیگران بهره مند میشن بهره نخواهند برد.
پس تکلیف افرادی که
به هر صورت به ما گفتن که دینتون رو یاد بگیرید، نه اینکه دینتون رو همون چی که از دیگران بهتون انتقال داده شده، چون در این انتقال ها تحریف و خرافه و اینها هم میاد. حالا اون یه بحث دیگه است. الان که خصوصا دوره دین ارسی نیست، به دلیل اینکه زمین و زمان میزنن تا همین نیمچه دین رو هم از ما بگیرن، یعنی تمام فعالیت ها و سبه های شریفه که خدا به پیغمبرش میفرماید بابا جان لن ترزان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتا، بابا اینا از دین تو راضی نیستن. از تو بینندگان توجه بکنن، این بابایی که گفتم من بودم و خدا نگفته که من رابطه پدر و پسری اونجا وجود نداره، پیغمبرش. اینها از دین تو راضی نیستن تو برگردی. وقتی از پیغمبرش راضی نیستن قطعا از امتشم راضی نیستن. خب بیکارم نشستن 1400 سال دارن میزنن، نه اینکه مثلا فرض کنیم همین بعد از ایام انقلاب مثلا یهود و نصارا علیه ما هستن، جنگ نرم 1400 سال در اتفاق میفته، یه جاهایش هم در واقع خشن شده و فیزیکی شده، ولی الان هم ادامه داره. این مسئله اینه که ببینیم که چه کسانی ثابت قدم در دین هستن، این رو به واسطه عرض به حضورتون ابتلا و امتحان غیبت متوجه بشه. من اگر اجازه بدید در این زمینه چند تا روایت بخونم، چون نتی
یه بخش کوتاهی رو ببینید بعد روایات رو بشنوید.
بله.
خیلی عذر میخوام، ببخشید. یه بخش کوتاهی رو دوستان آماده کردن، منتظر باشید تا روایاتی که استاد آماده کردن رو با هم میخوایم بشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل.
ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد که اتفاقا در ماه صفر هم توصیه شده که هم صلوات زیاد بفرستید و هم صدقه بسیار بدید تا انشاءالله از آفاتی که ممکنه متوجه شما باشه در امان باشید و مسئول باشید. خب بریم سراغ روایاتمون.
بله، اگر اجازه بدید من 3-4 روایت بخونم، چون نتیجه هر روایتی امتحان و ابتلا رو متفاوت بیان میکنه، بنابراین ما اون نتیجه برام اهمیت داره، پس باید 3-4 روایت رو بخونیم. والله خب با یه روایت همه چی معلوم شد. خدا میخواد این اتفاق بیفته، خب آدم بیفته دیگه حرفی هم نیست. دین ارسی از دین درسی جدا بشه، یه روایتی که قبلا گفتم. از ساعت مقدس امیرالمومنین فقال علی به شخصی به نام فرات کوفی، امام در با ایشان در جای بودن، فرات در از امام نقل بکنه. رسیدیم به یه مسئله، به جایی حضرت فرمودن اما والله به خدا قسم لأقتلن انا و ابنا، کشته میشویم من و دو پسرم هازان، امام حسن و امام حسین، وليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا، و هر آینه خداوند و به اوز خواهد گردانید در آخر زمان مردی از خاندان مرا مطالبه خون ما خواهد کرد، وليغيبن عنهم، و این آقا از امت غایب می شود، لیغیبن یعنی حتما غایب می شود، برای چی؟ تمیزن لأهل زلاله، تا گمراهان مشخص شوند، حتی یقول الجاهل، که جاهل از آنها بگوید ما لله فی آل محمد من حاجه، خداوند هیچ توجهی دیگه به آل پیغمبر نداره. ببینید بحث غیبت امتحان است، منتها یه امتحان درون گروهی شیعه است، اونهایی که در امم دیگر هستند که اصلا اعتقادی ندارن تا بخواد به این واسطه امتحان بشه، اونهایی هم که غیر از تشیع رو انتخاب کردن، اصلا مرامشون مطلب دیگری است، اونها به این شکلی که شیعه اعتقاد داره اعتقاد ندارن، بنابراین امتحان برای اونها نیست، اونها امتحاناشون چیز دیگه ایه. اصل ولایت امیرالمومنین امتحان شیعه این است که حال تو که ولایت امیر رو پذیرفتی، حالا غیبت، در دوره غیبت کسانی این حرف رو میزنن که بابا خداوند دیگه به پیغمبر و آل پیغمبر هیچ توجهی نداره و هیچ مسئله نداره، اینا کسانی هستن که سالها سر سفره اهل بیت بودن. این مسئله مسئله مهمیه، یرتاب المبتلون، اونهایی که دینداریشون بیریش است این حرف رو میزنن، و برای که دوغ از دوشاب مشخص بشود این امتحان لازم. یک حدیث. حدیث دوم جابر جعفی میگوید به این که قلت لب ابی جعفر، به وجود نازنین حضرت امام باقر عرض کردم متا یکون فرجکم، گشایش کار شما کی آقا، چه زمانیه؟ فقال هیهات دور است لا یکون فرجنا، این گشایش اتفاق نمی افتد. سه بار این کلام رو بیان فرمودن، نه اینکه من از این کلام خوشم اومد، سه بار دارم میگم، حتی تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو، امام فرمودن به این که دور است تا اینکه قربال شوید، سپس قربال شوید. راوی میگه یقول ها سلاسن، امام سه بار تقربل رو به کار بردن، چه اتفاقی بیفتد؟ حتی یذهب الله تعالی الکدر، تا آنکه خداوند ناخالصی ها را ببرد، و یبق صف و خالص را باقی بگذارد. سابقا یه نونی بود در تهران، گفتن نون سه بار الک، این رو میریختن آرد و الک میکردن، بعد آرد دوم میریختن الک میکردن، بعد آرد سوم، این دیگه خیلی همچی خمیر نرمی ازش در میومد. حالا شیعیان رو سه بار الک میکنن، شیعیان مدعی امامت امام عصر علیه السلام رو، تا ناخالص بره. حالا میگیم ناخالص کیه؟ این که بیان نورانی حضرت امام علیه السلام هستش که حتی یذهب الله الکدر، ناخالصی ها برن و یبقى الصف و اون که خالص است باقی بمونه، میگیم اینا کی هستن؟
چرا این اتفاق داره میفته؟
بله،
چرا باید قربال صورت بگیره؟
یک دلیلش که به نظر من میاد اینه، ببینید امام عصر علیه السلام هدف اصلی قیامش این است که عدل و داد رو مستقر بکنه و ظلم و جور رو از بین ببره، برای استقرار عدل و داد چند تا چیز لازمه. یک، مجری عادل که امام عصر علیه السلامه، مجری که عدالت رو بشناسه که باز امام عصر علیه السلامه، عدالتی که نسبت به شما باید اعمال بشود با عدالتی که نسبت به بنده در واقع اعمال میشود با عدالتی که در آفریقا اعمال میشود کاملا متفاوته، چون ما بحث در عدالت رو در جای خودش مطرح خواهیم کرد. تساوی و برابری نیست، همه حشرات مساوی برخوردار باشن، همه در حق و حقوق خودشون در واقع به حق و حقوق خودشون میرسن. خب این هم که وظیفه امام عصر علیه السلامه، هم عادل است هم عدالت را میشناسه، اما یه رکن دیگه هم دارن و اون پذیرش عدالته. جامعه باید پذیرش عدالت داشته باشن. این همون حقیقتی بود که در حکومت امیرالمومنین وجود نداشت. یعنی امیر علیه السلام مجری عادل بود، مواضع عدالت را میشناخت، اما جامعه اش پذیرش عدالت رو نداشتن. رضا هر کدام از هر جایی هر چمی رو بلند کردن در مخالفت با حضرت رسول، با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. اونایی هم که پرچم مخالفت علم کردن آدمای عادی نبودن، به این معنا که برخیشون صحابه بودن تله و زبیر. وقتی زبیر کشته شد علی رغم میل باطلی امیرالمومنین علی علیه السلام، چون وقتی امام با زبیر مواجه شد روشنگری کرد، او در جمل خارج شد، متو یه عده کشتن. حالا وقتی آوردن شمشیر زبیر رو به حضرت امیر دادن، حضرت یه نگاهی کردن فرمودن چه قمه‌ها صاحب این شمشیر از دل پیغمبر زدوده است. این آدم فضیلش عدالت نداشت. این آدم آمد محضر امیرالمومنین گفت از بیت المال ما بیشتر بده. حضرت فرمود چرا من باید به شما بیشتر بدم؟ گفتن ما قرابت داریم با رسول خدا. فرمود شما نزدیکتر یا من؟ گفتن به این که خب ما در جنگ ها شرکت کردیم. فرمود من بیشتر در جنگ ها شرکت کردم یا شما؟ گفتند که روش خلفای گذشته این چنین بوده. فرمود من علی کتاب الله و سنت رسول عمل میکنم.
یعنی در دوره خلفای گذشته اینها بهره بیشتری داشتن.
به خاطر همین هم صداشون در نمی اومد. به همین دلیل صداشون در نمی اومد. حسف همون علی کتاب الله و سنت رسول من عمل میکنم. خب اینا وقتی دیدن که هیچ در واقع تأثیری امیر علیه السلام در این مکالمات نداره، خب علیه شروع کردن. خب یکی از اونا همسر پیغمبر، اینا که آدم های پایین نیستن که. پذیرش عدالت خیلی حرف مهمیه، و چون این جامعه باید به پذیرش عدالت بشه، پس باید قربال بشن.
ببخشید اگر این اتفاق نیفته،
اون اتفاق هم نمیفته، یعنی اون رسالت هم ابتره،
کربلای دیگری رو خود
اصلا. اتفاق میفته، یعنی حضرت در رسالت و انجام رسالتش ابتر خواهد بود. ما این رو در همه دوره ها داریم. وقتی طرف آمده به امام صادق علیه السلام از ایران، آمده مدینه، حسن به سهل خراسانی میگه آقا در ایران ما 100,000 شمشیر آماده است، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن میان میرسیم بیرون، تومار بنی عباس رو به هم میپیچیم، شما چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود بیار تو این تنور. امام داره قربال میکنه، بیار تو این تنور روشن. گفت آقا من خیرخواه شما، شما میگی بیار تو تنور. حضرت فرمود حکم همون چیزی که من گفتم، نرفت. هارون مکی اومد، حضرت فرمود بیار تو این تنور، رفت. نپرسید چرا، رفت در رو گذاشت. حالا امام شروع کرده به مکالمه، اینم میگه آقا اون سو حضرت فرمود چه خبره؟ بعد حضرت در انتها فرمودن به اینکه آقای حسن و آقای سهل خراسانی چند تا اینه تو خراسانتون داریم؟ گوه آقایی چی فهم چرا با جان ما بازی میکنیم؟ ببینید ائمه ما در هر دوره دارن قربال میکنن، ما منتها در غربالشون همین امام صادق علیه السلام 4000 نفر درسش میشستن، راوی ازش پرسید آقا چرا قیام نمی‌کنی؟ یعنی به این معنا نگفت چرا قیام نمی‌کنی، گفت آقا خیلی شما طرفدار دارین. حذف اون چقدر طرفدار دارین؟ گفتش که آقا نصف جهان. گفت 200,000 تا. گفت آقا 200,000 تا. بعد گفت آقا 100,000 تا که دیگه حتما هستن. بعد با امام همراه بود به یه گله بز حذف فرمود اگه اندازه این من یار داشتم قیام میکردم. شما دیگه 17 تا. کسی که 4000 نفر سر سفره علمی او هستن، مدیون هستن، من علمنی حرفا قد سیرنی ابدار و جد این آقا گفته، اونا هم شدیده این مطلب، اما یار نیستن. و این یک رسالت جهانیست، غربال باید بشن.
از خواهی میکنم استاد، من نمیخوام روال بحث شما رو خدای نکرده به هم بزنم و اون مسیری که شما چیدید برای خودتون و خیلی هم خوب داره پیش میره، خدای نکرده اون رو یک نمیخوام بگم انحراف داخل. یک جایی مثلا بره این ور بره اون ور، میخوام همون روال بحث داشته بله. باشیم. فقط این سوال رو از شما بپرسم که گوشایش کار اهل بیت که شما انقدر میگید و هی ازش صحبت میکنید، این یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی باید بیفته که فرج و گوشایش اتفاق بیفته؟
چه اتفاقی بیفتد یا فرج و گوشایش چه اتفاقی؟
اصلا چی هست گوشایش کار اهل بیت؟
همون نظم و انتظام در واقع عدالت در روی زمین هستش.
خب یعنی از زمان امیرالمؤمنین قرار بوده که این اتفاق بیفته؟
بیفته دیگه، از زمانی که پیغمبر قدیر رو امیر علیه السلام رو معرفی کردن بنا بود این اتفاق بیفته. توجه فرمودید جامعه به صورت عدالت جهانی بره.
ولی هی جامعه این آمادگی رو نداشت.
انحراف هایی پیدا کرد و در واقع اون انحراف باعث شد که اون نهال اسلام خم بشه. ائمه با کجدار مریضی کردن اصل مطلب رو باقی نگه داشتن ولیکن اون پذیرش عمومی رو از بین بردن، چون تربیت ها تربیت های علوی نبود. اگر تربیت علوی بود، اگر هممون حسین ابن علی نمی شدیم که نمی شدیم، ولی سلمان فارسی می شدیم که منا اهل بیت بشیم، ابوذر غفاری می شدیم که اصدق از او نباشه. این تربیت علوی است.
خب یعنی امام زمان نیاز به سلمان و ابوذر داره؟
به هر حالا اگر هم نیاز به سلمان و ابوذر نداشته باشد، قطعا نیاز داره به کسانی که مثل سلمان و ابوذر پذیرش داشته باشند. حالا اگر در اون رتبه هم نباشن، باید پذیرش داشته باشن. حالا ما در بحث در واقع انتظار صحبت میکنیم که جامعه اگر بخواد منتظر باشد، حالا یه طایفهشون ما، این طایفهش جهانه بین الملل، اونا حکمشون چیه؟ اونها هم در یکی از این حکمت ها خواهد آمد که وظیفهشون چه خواهد شد و پذیرششون به چه شدی خواهد بود. بنابراین استقرار عدالت نیاز به غربال داره، چون نمیشه با منافق صفت. الان این که گفتم که ما میخوام دنبال چی بگردیم که من چه دارم پشت روایت رو میخونم، اون انشاءالله خواهم گفت. حدیث دیگری از ساعت مقدس امام صادق ابن ابی یعفور بیان میکند که ابن ابی یعفور میگد به این که من به حضرت عرض کردم جعلت و فدا کم مع الغائم من عرب، چند نفر از اعراب دنبال امام علیه السلام هستن؟ حضرت فرمود نفران یسیر، ایده کمی هستن. قلت والله ان من یصف هذا الام منهم لكثير. به حضرت گفتم آقا ولی کسانی که قرمون سلقه امامونه خیلی زیاده، ولی دنبال رو کمن. حضرت میگه دنبال رو کمن، اونا که حلوه حلوه میگن که زیادن که، ولی دنبال رو کمه. بعد حضرت فرمود قال لابد للناس، ناگزیرین برای مردم، من ان یمحصوا، از این که آزموده شوند، و یمیزو تمیز داده شود، و یستخرج فی القربال خلق کثیر، و عده زیادی از این قربال خارج بشن. باز حدیث ادامه میدیم، حدیث چهارم فرمود والله لتقربلن والله لتمیزن، قسم یاد میکند حضرت که غربال می شوید به خدا قسم، تمیز داده می شوید به خدا قسم. حالا عرض من اینه که والله لتمحصن، آزموده می شوید، حتی لا یبقا منکم الا الاقل، تا اینکه باقی نمیمونید، ثابت قدم نمیماند مگر عده کمی، و سعر کفه، دستشون اونجوری کردن در یک همچین حرکتی چقدر ریزش وجود داره، عده کمی باقی میمونه. میخوام بگم از عده، به همین دلیله که ما روایاتی که داریم به عنوان ثابت قدمان در دوره غیبت امام زمان بر موالات و ولایت امیرالمؤمنین، اینا رو میگن تعدادشون از کبریت احمر کمتره. اینا رو میگن به این که ثواب 1000 شهید بدر و حنین رو بهشون میدن. توجه میفهمید؟ چون ثابت قدم کمه. حالا یه توضیح خواهیم داد. روایت ها رو تا اینجا خوندم.
اینجوری که میگید ما یه ذره نگران میشیم.
خب به همین دلیل است که ما در مسئله دوران غیبت یه وظایفی داریم. اگر اون وظایف رو اون انجام بدیم کار درسته. این حکایت از این معنا میکند که آقا انتظار یک حالت خونسا نیست
که بشینیم منتظر
که بشینیم. ما در دوره غیبت برای اینکه ریزش پیدا نکنیم وظایفی داریم به نام وظایف منتظر. وقت این وظایف منتظر عمل است، چون انتظار الفرج افضل و اعمال امتی، برترین عمل امت منه. پس ما باید یه کاری انجام بدیم. اینا هم سفت و سچ تعیین شده است. اگر ما این را انجام بدیم انشاءالله جز اون کسانی خواهیم بود که ریزش پیدا نمی کن. ولی که مثلا خب از قدم مکرر ما این مطلب رو بیان کردیم که جامعه اگر بخواد به امید خدا عمل بکنه یا امید به خدا عمل بکنه. امید به خدا یعنی هرچی پیش آید خوش آید، ولی به امید خدا یعنی برنامه داشته باشید. و اونهایی در دوره غیبت پای امام زمان که به امید خدا حرکت بکنن، یعنی برنامه داشته باشن، یعنی دوران دوران غیبت کبرا، اینها جز منتظرین هستن و منتظرین تکلیف دارن، تکلیف عمومی دارن، تکلیف خصوصی دارن. اینا همش بحثش خواهد آمد. شیعه بی برنامه نیست. همه اتفاق ها میافتد. غربال شوید. شما عرض به حضورتون که تا خالص از ناخالص جدا بشه، دوغ از دوشاب جدا بشه، اینا به خاطر چیه؟ کیا از ما باید جدا بشن؟ این خیلی مهمه.
شاید یه بحث مفصلی همینه که خالص کیه، ناخالص کیه،
کیا باید جدا بشن. و این چیزیست که در واقع جامعه ما متاسفانه مبتلا بهشه. نمیدونم وقت داریم این که؟
وقت داریم. بله
بله. ببینید وجود نازنین امام عصر علیه السلام یه رسالت داره. در دعای ندبه هم شما رسالت رو میخونید. این قاطع و هواء الکذب و الافتراء، کجاست باطل کننده دسیسه های دروغ و افتراء؟ این رسالت پیغمبره، رسالت امام عصر علیه السلام. وجود ناظرین حضرت ختمی تعالی یه دعای خیلی زیبایی داره و اون دعاشون اینه: اللهم طهر قلبی من النفاق و لسانی من الکذب، قلب من از دروغ، زبان من از دروغ پاک کن. پس اون چه که امام زمان میخواهد اتفاق بیفته با منافق اتفاق نمیفته، با منافق. به همین دلیلی که میگن باید ناخالص ها از خالص چی بشن؟
جدا بشن.
جدا بشن. یعنی ما باید یک جامعه داشته باشیم که دیگه نقاب نداشته باشه. همونی که میگه باش. این داستان بد نیست. آدم بشنوه. علارغم که من خیلی اهل داستان گفتن نیستم. گفتن یه زمانی کسی خدمت از جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه رسید. از این داشا بود و چاقوکشا و اینها. گاج آقا عزت آیت الله، آقا فرمودن بله. گفت من مثلا حسن تیغ کشم، اینی که میگم هستم، تو اونی که میگی هستی؟ این خیلی مسئله مهمیه. ما خیلی ادعا داریم، حالا هستیم میشه نفاق. امام عصر علیه السلام نبیه میبره اینو از بین میبره و دعای حضرت ختمی مرتبه در سطر این است که خدای من منافق نباشم، قلب من نفاق و دروی پاک کن. پس این یه مسئله مهمه. منافق رو چجوری میشه شناخت؟ آیا منافق فقط همین مسعود رجبی و
دارو دستشه
و دیگران اون نفاق رو ندارن؟ خب البته اونها بسیار موجودات در واقع پستی هستن که راضی شدن برای منافع خودشون و دیگران بسیاری از این خلق رو به کشتن بدن. خدا انشالله جامعه رو از شر اونها به دور بدارن. ولی حالا ببینیم منافق کیه؟ وجود ناظرین از ختم مرتبت که قرآن در وصف اون حال ما ینتقال الهوا، از روی هوا هوس حرف میزنه، یعنی حرفاش همش قیراتیه، حساب کتابه. سراسون من کن نفیه فهو منافقون، سه خصلته که اگر در کسی باشد اون منافقه. و انسان اگر چه روزه بگیره و صلا و نماز بخونه و زعم انه مسلم و به گمان خودش مسلمان باشه. حالا اونا چیه که نفاق داره؟ من ازا حدثه کذبه، کسی که وقتی حرف میزنه دروغ میگه. و ازا وعده اخلفه، کسی که وقتی وعده میکند خلف وعده میکند. و ازا اطمینه خانه، اون که در امانت خیانت میکنه، این منافقه. این آدم رو امام میخواد از بین ببره. خب یکی از شرایطی که این آدم رو از بین میبره همه طول غیبته، یعنی این باعث بشه که اینا ریزش پیدا بکنن. اینا همون جاهلای هستن که میگن خدا به پیغمبر آل پیغمبر دیگه توجهی نداره. در حدیث دیگر باز از وجود ناظرین هست ختمی مرتبت، عرب اون من کن نفیه کان منافقا، چهار خصلت اگر در کسی باشه منافقه. و من کان فیه خصلتون منهنه کانت فیه خصلتون من النفاق. این حدیث تفاوتش با اون است که در اونجا گفته سه خصلت، در اینجا حضرت میگه چهار خصلته، اگر چهار تاش باشه منافقه. درست شو؟ حالا اگر یکیش باشه یک بخشی از نفاق در او هست.
درست،
یک بخشی از نفاق در او هست. خصلتا منهنه کانت فیه خصلتون من النفاق حتی یدعها، تا اینکه ترکش بکنه. ازا حدث کذب و ازا وعد اخلف و ازا آهد غدر و ازا خاصم فجره. ببینید
این دوتای آخر رو یه مرد میشه بفهمه،
ترجمه میکنه. ازا حدث کذب حرف بیزر دروغ میگه، ازا وعد پیمان در واقع وعده میده، خلف وعده میکنه. آهد غدر عهد میمنده، پیمان میمنده، پیمان شکنی میکنه. و ازا خاصم فجره، و وقتی دعوا میکنه در دعوا دوچار فجور میشود. ببینید ها، جامعه ما متاسفانه، ببینید این خوشبینی کار رو درست نمیکنه، واقع بینی کار رو درست میکنه. جامعه ما اون چه که درش هست، نماز هست، روزه هست، حج هست، خمس هست، درسته؟
بله،
این واقعیت جامعه ماست. لکن این هم جز واقعیت جامعه ماست، دروغ هم جامعه ما هست.
بله، متاسفانه.
کسی نمیتونه این کار بکنه که بگه نه آقا جامعه ما نه اینجوری نیست. من خیلی دلم میخواد، قبلا هم گفتم، کاش که واقعا میشد این کارو کرد. ما مؤسساتی داریم، سازمانهایی داریم، سازمان مثلا فرض کنید نماز، اقامه نماز و اینها، ستاد اقامه نماز، ستاد حج، ستاد مثلا فرض، کاش یه ستاد هم داشتیم مراقبت از جامعه برای دروغ، پایش از دروغ. یه 10 تا سمینار میذاشتم آقا جامعه رو از دروغ دورش بکنیم.
مگه کم آرزه ایه دروغ؟
کم آرزه نیست برادر. امام زمان علیه السلام عین قاطع و هباء الکذب و الافتراء، این رسالت امامه. نمیگه امام میخواد بیاد نماز رو بپا کنه، چون در دوره خودش نماز هست، ولی اون چیزی که هست نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر باشد نیست. آوه دروغ چیز ساده نیست. وقتی به ساعت مقدس پیغمبر میگه آقا مؤمن ممکنه مثلا فرض کنید دزدی بکند، حضرت امام قد یسره، گاهی ممکن اتفاق بیفته. آقا ممکنه زنا بکنن، نه اینکه موهاش بیاد بیرون، زنا بکنن. حضرت فرمود ممکنه، گاهی ممکنه همچه اتفاق بیفته. آقا ممکنه دروغ بگه، حضرت والله مؤمن دروغ نمیگه. خب یا پیغمبر راست بگه یا اینکه حرف حساب نمیزنه. اگر راست میگوید که حتما راست میگوید، که قرآن فرموده راست میگوید، میگه آقا مؤمن دروغ نمیگه. خب این بحث دروغ به واسطه در واقع طولانی شدن دوران غیبت، صافی از ناصاف در واقع، یعنی که اونایی که دروع هستن، یکی دروعی زبان نیست که دروعی قلبی، نفاق بهش میگن، این هم بمیره. این به واسطه این صبوریه از بمیره. نمیدونم آقا وقت داریم که
ما یک دقیقه زمان داریم
ببینید، نمیدونم جنبندی بخوام بکنم.
بله بله بله.
باز تو جلسه بعد راجع به شاید خود صحبت
انشالله. پس پناه میبرم به خدا از اینکه من اهل کذب و دروغ باشم، و تا مادامی که این خصلت و این عارضه اخلاقی با من هست، فکر این که بخوام در میان یاران حضرت باشم رو باید از ذهنم بیرون بکنم.
چون اصلا این اتفاق میفتد که منافق از دار و دسته امام بیرون بره.
خیلی نکته لطیفی رو فرمودین امروز. به نظرم میاد که ما همونطور که اشاره کردید باید مفصل در مورد دروغ، وجوهش و دروغگو و وجوهش صحبت بکنیم تا بشناسیم، به خودمون رو بشناسیم که آیا واقعا ما مبتلای به این بیماری هستیم.
هستیم، متاسفانه هستیم، متاسفانه هستیم. ببینید در اقتصادمون هست، وقتی جنس ایرانی رو مارک ترکی میزنه، خب این دروغ دیگه، توجه فرمودین. حالا دیگه بقیه‌اش هم میگه.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از استاد عزیزمون حاج آقای علوی تهرانی. ما به امید خدا این بحث رو ادامه خواهیم داد در جلسه آینده، و شما میتونید ادامه بحث ما رو ببینید و بشنوید، و اینها صرفاً مطالبی نیست که بیان بشه و ما هم بشنویم و پروندهش هم همونجا بسته بشه. نه، این حرف ها رو باید به خودمون عرضه بکنیم و منطبق بکنیم، ببینیم که ما کجای این قاعده هستیم. انشالله که خدا کمک میکنه ما در میان خالصان و خلصان یاران حضرت باشیم. التماس دعا یا الله، خدا نگهدار.